تجلیل از کارگران نمونه کشوری با حضور رئیس جمهور. تأکید آقای رئیسی بر حل مشکل مسکن کارگری، بیمه کارگران ساختمانی و همراهی بانک ها در پرداخت تسهیلات به کارگران.
تصویب اعتبارات یارانه های نقدی و معیشتی، محرومیت زدائی و طرح‌های عمرانی با پایان رسیدگی به جداول بودجه.
گسترش دامنه اعتراضات دانشجویی در حمایت از فلسطین در سایه سرکوب‌های همه جانبه پلیس، 140 دانشجوی دیگر بازداشت شدند.
ساخت ماده اولیه انواع سازه‌های بازی در داخل، استفاده نکردن از مواد حساسیت زا، طول عمر بالا و قیمت ارزان‌تر مهمترین ویژگی دستاورد.
و در پیک نیمروزی از ایجاد 2 میلیون فرصت شغلی در 104,000 تعاونی فعال در کشور می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
با حضور رئیس جمهور از کارگران نمونه کشوری تجلیل شد. آقای رئیسی در این مراسم که به مناسبت روز کارگر برگزار شد، از تصویب لایحه امنیت شغلی در دولت خبر داد.
برای یه خانواده خیلی مهمه که ثبات شغلی باشد. تزلزل شغلی نه فرد را، خانواده را متزلزل میکنه. لذا ما عمیقا معتقدیم به امنیت شغلی و ثبات شغلی برای کارگران عزیزمون. و حتما لایحه امنیت شغلی انشالله دنبال خواهد شد در طریق مجلس و دوستان دیگه هم که پیگیری خواهند کرد که کار سریعتر انشالله بتونه به نتیجه برسه.
رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم توجه به ایده های کارگران نخبه، وزیران کار و سمت را مکلف کرد سازوکاری برای استفاده از این ایده ها فراهم کنند. توجه به مهارت افزایی، حل مشکل مسکن کارگری، بیمه کارگران ساختمانی و همراهی بانک ها در پرداخت تسهیلات به کارگران از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور بود.
نقش کارگران ساختمانی مهمه، بیمشون حتما مورد تاکیده. به من آقای وزیر گفتن که یک موانعی بوده، ما داریم دنبال میکنیم که انشالله با کمک دوستان مجلس سریعا این موانع رفع بشه. همراهی بانک ها برای پرداخت تسهیلات نسبت به وام مسکن و اشتغال و ازدواج جز مواردی است که من تأکید کردم و از این سخنگاه هم باز تأکید میکنم که بانک ها مساعدت بیشتری حتما داشته باشن که عزیزانمون که متقاضی تسهیلات هستن نگران نشن و بتونه به سهولت در اختیارشون تسهیلات قرار بگیره.
آقای رئیسی با اشاره به اقدام دولت در احیای حدود 10,000 واحد تولیدی و صنعتی راکت خطاب به استانداران گفت اجازه تعطیلی به هیچ کارگاه و یا کارخانه ای ندهند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از تحقق وعده 1 میلیون شغل در سال خبر داد و گفت بر اساس گزارش مراکز رسمی بیش از 750,000 اشتغال خالص ایجاد شده که این اشتغال منهای بازنشستگان و مستمری بگیران بیمه بیکاری است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تلاش دولت برای برطرف کردن مشکلات معیشت و مسکن و بیمه کارگران گفت یکی از اقدامات این وزارتخانه توزیع کالابرگ الکترونیکی و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی بوده است. آقای مرتضوی علت اصلی نقدی نکردن کالابرگ الکترونیکی را اثرات تورمی آن بر بازار دانست.
از جمعیت بیش از 14 میلیون نفری بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، حدود 10 میلیون و 700,000 نفر را کارگران فعال در عرصه‌های مختلف تشکیل می‌دهند. ستون فقرات تولید که سهمی قابل توجه در رشد اقتصادی و توسعه کشور دارند.
هم اقتصاد مقاومتی، هم تولید محور کارگر هست. و نقشی که کارگران دارن در تولید و این نقش باید همواره هم فعالان اقتصادی توجه کنن، هم خود کارگران به نقش شایستشون توجه کنن، هم مسئولان که مسئولیت دارن نسبت به کارگران و نسبت به تسهیل کار کارگران.
دولت 13 از ابتدای شروع به کارش رسیدگی به واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل را در قالب نهضت احیای واحدهای اقتصادی در دستور کار قرار داد.
ما هرچه بتونیم کارخونجات نیمه تعطیل رو بیاریم به چرخه تولید
سود خالص برای کشوره. امروز مسئله نهضت احیاء کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل باید بسیار قوی‌تر از گذشته انشالله ادامه پیدا کنه.
با این ریل‌گذاری از مجموعه بیش از 60 هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل در کشور با هزاران کارگر بیکار،
چرا باید ماشین‌آلات دست دوم خارجی را وارد کنیم؟
دستگاه برش حدود 15 سال این دستگاه بیکاره.
8114 واحد در حوزه‌های مختلف احیا و 191 هزار شغل جدید هم ایجاد شد.
از سال 97 کمر این کارخانه شکست، تجهیزات نداشت، ماشین‌آلاتش همه خراب شده بود. از زمانی که آقای رئیسی رئیس جمهور این مملکت شدن، از 70 نفر آدمی که تو 1400 بود الان رسیدیم به 400 نفر به صورت مستقیم.
افزایش 170 درصدی حداقل حقوق کارگران طی 3 سال گذشته هم اتفاق مثبت دیگری بود که با پیگیری‌های دولت موجب بهبود معیشت این قشر شد. مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
برای سال 1403 با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفت در رابطه با توجه به معیشت کارگران، تقریبا 9% نسبت به سال 1402 برای سال 1403 افزایش پیدا کرد.
با توجه به جایگاه ساخت مسکن در سیاست‌های کلان دولت 13، وزارت کار هم برنامه ساخت مسکن برای اقشار کارگری را در دستور کار قرار داد.
املاک مازادی که خود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دارن ببرن در کارگروه استانی تغییر کاربری بدن برای مسکن کارگران. ثانیاً با کارفرمایان محترم هماهنگی بشه که در جوار کارخانجات بزرگ حتما تأمین مسکن بشه.
راضی مؤمنی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنین همزمان با روز کارگر، رئیس جمهور از کارخانه ایران خودرو دیزل بازدید کرد. در جریان این بازدید شماری از کارگران مسائل و مشکلاتشان را از نزدیک به آقای رئیسی مطرح کردند.
یا علی یا علی یا علی.
حالا چطور حالا؟
الحمدلله خدا را شکر حالم عالیه. خدای شکر. خوب خوب.
حال کارگر خوب باشه، روند تولید خوب میشه، کیفیت ماشینا خوب میشه، مشتری راضی میشه.
حال تولید چطوره؟
بسیار عالیه.
حال جیب چطوره؟
حال جیبمونم شکر بد نیست.
عرقت خوش نشده؟ حقوقتو میدن؟
بله.
دولت بیشتر به فکر کارگر یا کارفرما؟
احساس میکنم 50-50.
تو یک دو ساله خیلی بهتر شده، هوای کارگر بیشتر داشتن.
دولت بیشتر به فکر کارگر از کارفرما.
کارگرا
سند چیه؟
سندم خودمم، وجود خودم، امثال خودم، جوانایی که الان اینجا کار میکنن.
از 1400 نزدیک 2000 تا شرکتمون پرسنل جدید گیره.
شما یکی از اونایی؟
بله.
چیکار میکردی قبلش؟
قبلش ورزش میکردم.
بیکار بودی. با پول کارگری هم میشه خونه و ماشین خرید.
خریدیم دیگه. با وامایی که گرفتیم خریدیم. هنوز هم بدهکاریم ولی خب باز خدا رو شکر.
حالا رئیس جمهور به کارخانه ایران خودرو دیزل آمد تا از حال کارگران بیشتر با خبر شود در آستانه روز کارگر.
باز به خودمون هم بد نیست، مادر باز توجه بیشتر بشه.
وضع مسکن چطور؟
مسکن که به اون ندارم.
نه، کار کلی توی کارخونه برای مسکن کسی که فاقد مسکن نشده.
که همه کارخونه جات با وزارت راه داریم مسکن صحبت می‌کنم. زمین بگیریم خودمون.
یه قوانینی داره این تعاونی مسکن.
یعنی با کمک خودشون اینا که البته ندارن شاید اینا رو داشته باشن ان شاءالله.
کاربر خوب الحمدلله.
خدا رو شکر تعظمت داره.
کشور اساسش اقتصاد هم تولید هم به دست توانای شماها بستگی داره.
ان شاء الله
خدا توفیقتون بده.
خبرنگار خبرگزاری صدا بسیم.
تولید شکر در کارخانه نیشکر هفت تپه با رشدی 200% به 60 هزار تن در سال رسید. رشدی که سپری شدن روزهای سخت و بازگشت مجدد این کارخانه به روزهای اوج تولید را نوید می دهد.
روزهای خوش تولید در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه. تولید این شرکت از 18 هزار تن سال قبل به بیش از 60 هزار تن در سال جاری رسیده. علیرضا دورباش زاده مدیر عامل کشت و صنعت هفت تپه:
به لطف خدا و تلاش همکاران عزیزم تونستیم ما در زمینه رشد شکر جهش 200% داشته باشیم. این افزایش تولید نشونه روزهای امیدبخشی برای کارگران غیور و زحمتکش هفت تپه بوده که در گذشته روزای تلخی رو تجربه کردن.
در کنار نیشکر با گسترش مزارع چندین محصول دیگر هم تولید می شود. عادل رفعت‌جو معاون کشاوردی کشت و صنعت هفت تپه:
به غیر از نیشکر محصولاتی مثل گندم، کلزا، جو و چغندر هم در مجموعه در تناوب زراعی قرار گرفته.
به روز رسانی دستگاه ها با توان نیروهای بومی همین منطقه انجام می شود. صمیمی معاونت صنعت شرکت کشت و صنعت هفت تپه:
تعمیرات در بخش های مختلف برق، ابزار دقیق و مکانیک انجام شد با اون رویکرد بازسازی خدمت های فرسوده و جایی که بیشتر باعث توقفات می شدن.
تمامی حقوق و معوقات کارگران هم به شکل کامل پرداخت شده.
شرایط کاریمون بعد از خلعیت بخش خصوصی به حمد الله بهتر داره میشه.
الحمدلله حقوقا به وقتشون واریز میشن.
تا فعلا که هنوز ما در مراحل نیمه برداشت هستیم، ما حدود 40,000 تن شکر تولید کردیم، ولی زمان بخش خصوصی ما 18,000 تن تولید کردیم. دیگه فرق برای کسی پوشیده نیست.
در دیدار جمعی از کارگران در 5 اردیبهشت هم با مقام معظم رهبری، نماینده‌ای از سوی کارگران این شرکت حضور داشت با یک پیام تشکر.
یک پیامی که با خودم هم کردم این که تشکر کنیم از حضرت آقا که نسبت به قضیه هفت تپه، دولت محترم، دولت آقای رئیسی که نسبت به قضیه هفت تپه ورود کردن، روی آرامش رو دیدیم، حقوقا به روز شد.
اما واگذاری این شرکت به کشت و صنعت نیشکر خوزستان خواسته ی همه جوانان این شرکت بود.
ما انتظار اینه داریم که این واگذاری قطعی حتما انجام بشه، چون 3 سال رنگ آرامش دیدیم و انتظاری که داریم اینه که رئیس جمهور محترم این کار نیمه تمومشون رو تموم کنن.
این شرکت قدیمی ترین واحد تولید نیشکر کشورمان است.
بیش از 6,000 نفر به طور مستقیم در این شرکت مشغول کار هستند. محمد زنگن، خبرگزاری صدا و سیما، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، شوش.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه را به پایان رساندند. رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور با تبریک روز معلم و روز کارگر گفت مجلس 11 با رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان گامهای مهمی برای بهبود کسب و کار و رونق تولید برداشت.
لایحه بودجه سال 1403
روز دوم بررسی جداول لایحه بودجه در بهارستان.
جدول شماره 10 در مورد استانها.
نمایندگان مجلس امروز با تصویب ردیف‌های مختلف جداول بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 در ابتدا مصارف استانها و توازن در توزیع منابع را مصوب کردند. آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
یه مبلغی رو ما به عنوان محرومیت زدائی پیشبینی کرده بودیم به صورت یک جا که برای حوزه های آبخیزداری، آبرسانی روستایی، مدارس نیمه تمام در واقع مناطق محروم و راه‌های روستایی تخصیص بدیم. عزیزان زحمت کشیدن این مبلغ رو بین استان‌ها تقسیم کردن.
همچنین ضمن ایجاد شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، 1% از هزینه‌های این شرکت‌ها به بخش فرهنگ کشور اختصاص یافت. آقای راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:
دستگاه‌های فرهنگی امروز در این جدول 12 صاحب یک پایه اعتباری پایداری شدند، به گونه‌ای که ما در برنامه هفتم این حکم را تصویب کردیم و امروز در اصل این حکم برنامه هفتم در بودجه 1403 تصویب شد.
به علاوه وکلای ملت با تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در بررسی جداول 14 و 21 مربوط به تعیین نرخ تسعیر ارز و تأمین دارو مبنای تأمین ارز دارو را مشخص کردند. آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
دارو و کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی توسط یک کارگروهی که در قانون تعیین کردید اون را تخصیص پیدا می‌کنند.
در نهایت بررسی جداول لایحه بودجه امسال در مجلس پایان یافت. آقای حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه.
همه اینها دست به دست هم میدن که ما بتوانیم در واقع یک بودجه شفاف و خوبی رو داشته باشیم. در ضمن نظارت هم در وزارت نفت و شرکت‌های دولتی جداولی رو آوردیم که نظارت رو کاملا در سال 1403 افزایش میده.
همچنین آقای قالیباف در ابتدای جلسه علنی امروز ضمن تبریک روز جهانی کار و کارگر، کارنامه مجلس 11 را در حوزه حمایت از تولید و اشتغال کارنامه‌ای درخشان توصیف کرد. آقای قالیباف رئیس مجلس:
مهمترین اقدام مجلس 11 در این حوزه رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و شکستن قلمهای طلایی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود.
نهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی پس فردا آغاز می شود. ضبط مناظره ها و برنامه های نامزدهای راه یافته به این دور ادامه دارد. رسانه ملی به منظور برقراری عدالت انتخاباتی و شناخت هرچه بیشتر مردم از برنامه های نامزدهای انتخابات، همانند دور نخست انتخابات، در این مرحله نیز فرصت تبلیغاتی برابر را برای همه نامزدها فراهم کرده است. انتخابات دور دوم مجلس جمعه هفته آینده در 22 حوزه انتخابی برگزار می شود.
مراسم سپاس معلم امروز به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد. وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت امسال بیش از 90 هزار معلم جذب آموزش و پرورش خواهند شد.
مراسمی برای سپاس از مقام معلمی.
از همه معلمای عزیزم که تا الان به من کمک کردن، باعث شدن من به اینجا برسم، تشکر میکنم.
معلمایی که برای ما خیلی زحمت کشیدن، تلاشای خیلی زیادی برای ما کردن، مثل مادر برای ما بودن.
بعضی از دانش آموزان دوست داشتن راه معلمانشون رو ادامه بدن.
دوست دارم که معلم بشم به خاطر اینکه عشق به بچه‌ها دارم و دوست دارم باهاشون ارتباط برقرار کنم.
از همون بچگی علاقه داشتم و زمینه سرگذاری میدم این موضوع رو، اما قطعا حضور مادرم تاثیر خودش رو داشته، بخاطر علاقه ای که ایجاد شد به این رشته.
البته اونها توقعاتی هم از معلمانشون داشتن.
اگه زیاد امتحان بگیره بچه از اون درس زده میشه.
با بچه‌ها یکی باشن، یعنی اگه مشکلی داشته دانش آموز با اونها همکاری کنن، ما رو مقایسه نکنن با بچه‌های دیگه.
از مهمترین ویژگی‌های یک معلم خوب داشتن خلاقیت و استفاده از وسایل آموزشی بروز است.
از نظر اخلاق و رفتار با دانش آموزان باید خیلی وارسته باشه.
سواد کافی و لازم رو داشته باشه. دومیش انقلابی باشه.
به کارش متعهد باشه. نسبت به کارش مسئولیت پذیر باشه.
من معلم وظیفه دارم که علاوه بر تدریس، علاوه بر آموزش، روی پرورش ذهن دانش آموزان کار بکنم.
اما بشنویم از درخواست معلمان.
از مسئولین انتظار دارم که به نحو بهتری به رتبه بندی معلمان رسیدگی کنند.
تسهیلاتی که واسه معلم‌ها در نظر گرفتن با تمام ارگان‌ها متفاوته و ما انتظارمون این انشاءالله توی این دولت اتفاقای خوبی بیفته.
وزیر آموزش و پرورش هم از استخدام بیش از 90 هزار معلم در سال جاری خبر داد. آقای صحرایی، وزیر آموزش و پرورش:
همین روز 14 یعنی چند روز دیگه آزمون گروه مربیان ورزشی و تربیت بدنی و مشاور برگزار خواهد شد. هر سال هم در دانشگاه فرنگیان میگیریم، ما هر سال در گروه تربیت بدنی معلم جذب میکنیم، اما برای قهرمانانمون هم یک برنامه داریم و اون هم آیین‌نامه‌ای بود که رئیس جمهور ابلاغ کرده استعدادهای برتر ملی در یک فرایند بی آزمون میتونن به دانشگاه فرنگیان راه پیدا کنن.
در کشورمون حدود 1 میلیون معلم مشغول تعلیم و تربیت دانش آموزان هستند که از همین جا فرا رسیدن روز معلم رو بهشون تبریک میگم. محمد ابراهیم پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت حق و زحمه تدریس کلاس‌های جبرانی معلمان و مدیران نوبت دوم مدارس خبر داد. به گفته آقای فرهادی، برای پرداخت بقیه مطالبات معلمان حق و تدریس و خرید خدماتی 3000 میلیارد تومان تأمین اعتبار شده و این مطالبات تا پایان اردیبهشت تسویه می شود.
حق و تدریس ما ماهیانه بیش از 700 میلیارد تومان هست، برای 3 ماه بالغ بر 2100 میلیارد تومان هست. سه ماه زمستان این روی خرید خدمات هم حداقل 700 میلیارد تومان هست. قبل از پایان اردیبهشت تقریبا به روز می‌کنیم پرداخت حق و تدریس و نیروهای خرید خدماتمون رو و حق و زحمه امتحانات.
سرادارم با ما تماس میگیرن، یعنی این مبلغی که سخنگو اعلام کرد واریز نشده به حساب؟
از اردیبهشت ماه به حقوقشون واریز میشه. از اردیبهشت ماه معوقه فروردینش هم واریز خواهد شد.
یعنی اونایی که تو حقوق فروردین نگرفتن با اردیبهشت
ماه؟ خیلیشون گرفتن. اگه تک و توک جا مانده داشتیم به خاطر مشکلاتی که تو لیست ارسالی استان‌ها بوده، ما تو اردیبهشت دیگه تثبیت میشه و هم پرداخت میشه.
منابع محلی از تشدید حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شهر رفح و اردوگاه‌های اطراف آن خبر می‌دهند. به گزارش وزارت بهداشت غزه، در 24 ساعت گذشته 47 نفر در نوار غزه در حملات صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند که بیش از نیمی از شهدا مربوط به رفح است. 61 نفر هم در این حملات زخمی شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی صبح امروز مناطقی از شهر غزه، اردوگاه نصیرات، جبالیا و همچنین اطراف دانشگاه اسلامی در خان یونس را هدف حملات خود قرار دادند. از ابتدای جنگ غزه تا کنون 34535 نفر به شهادت رسیدند. در کرانه باختری هم یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست‌ها در جنوب الخلیل به شهادت رسید. ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز به مناطق مختلف کرانه باختری یورش برد و با جوانان فلسطینی درگیر شد. ده ها فلسطینی در جریان این یورش ها بازداشت شدند. رزمندگان مقاومت در نابلس به شدت با نظامیان صهیونیست درگیر شدند. گردان های قسام همچنین امروز از ساخت یک بمب جدید با قابلیت انفجار عمودی و پخش ترکش تا ارتفاع 30 متری خبر دادند و اعلام کردند این بمب را در نوار غزه برای هدف قرار دادن خودروهای زرهی صهیونیست ها به کار خواهند برد. خبر دیگر این که ارتش رژیم صهیونیستی به کشته شدن دو افسر این رژیم و زخمی شدن یک افسر دیگر در کمین روز گذشته در مرکز نوار غزه اذعان کرد. رزمندگان مقاومت پیش از این از کشته شدن قطعی 3 نظامی و زخمی شدن 11 نفر در این عملیات خبر داده بودند. تصاویر انتقال مجروحان هم از بالا بودن تعداد مجروحان حکایت دارد.
پلیس آمریکا در 24 ساعت گذشته 140 دانشجو را در 10 دانشگاه این کشور بازداشت کرد. به این ترتیب شمار دانشجویان بازداشتی از 1100 نفر فراتر رفت. در دانشگاه MIT در ایالت ماساچوست نیروهای امنیتی محل تحصن دانشجویان را محاصره کرده و به آنها 24 ساعت مهلت دادند تا چادرهای خود را جمع کنند و به تحصن پایان دهند. در دانشگاه ویرجینیا پلیس به تجمع دانشجویان یورش برد و شماری از آنها را بازداشت کرد. در دانشگاه تگزاس پلیس شروع به برچیدن چادرهای دانشجویان در داخل دانشگاه کرد. پلیس معترضان را که شمارشان افزایش یافته محاصره و با اسپری فلفل به آنها حمله کرد. دانشجویان دانشگاه نیو مکزیکو هم به علت حمله پلیس تحصن خود را به محلی دیگر از دانشگاه منتقل کردند. دانشگاه نیویورک نیز 4 دانشجوی دیگر را به دلیل حضور در تظاهرات حمایت از فلسطین تعلیق کرد. در واشنگتن پلیس با یورش به تجمع دانشجویان چندین استاد و دانشجو را بازداشت کرد. دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه کلمبیا اعلام کردند با وجود تهدید به تعلیق و اخراج از دانشگاه به تحصن خود ادامه می‌دهند. سازمان ملل اعلام کرده سرکوب تظاهرات در آمریکا آزادی بیان را در این کشور زیر سوال برده است. نظرسنجی تلویزیون CNN هم نشان می‌دهد که 81% از جوانان این کشور معتقدند رئیس جمهور آمریکا در مدیریت جنگ غزه شکست خورده است.
علاوه بر آمریکا بیش از 10 کشور دیگر هم عرصه تظاهرات دانشجویی در حمایت از جنبش دانشجویی در آمریکا علیه رژیم صهیونیستی است. در دانشگاه اتاوای کانادا دانشجویان در حمایت از فلسطینیان تحصن کردند. دانشگاه سوربن فرانسه هم عرصه تحصن و تظاهرات دانشجویان در همبستگی با ملت فلسطین بود. پلیس پاریس با یورش به جمع دانشجویان شماری از آنها را بازداشت کرد. در دانشگاه والنسیای اسپانیا دانشجویان حامی فلسطین با برافراشتن پرچم فلسطین علیه رژیم صهیونیستی شعار دادند. در پاکستان دانشجویان در دانشگاه‌های 4 ایالت در حمایت از فلسطین و همسویی با جنبش دانشجویی آمریکا تظاهرات کردند. در کراچی بیش از 200 استاد دانشگاه پاکستان با ارسال نامه‌ای برای دانشگاه‌های آمریکا از جنبش دانشجویی در این کشور حمایت کردند. دانشجویان دانشگاه موریتانی هم در حمایت از مردم فلسطین و مخالفت با نسل‌کشی فلسطینیان تظاهرات کردند. در پایتخت یونان دانشجویان مقابل سفارت رژیم صهیونیستی تظاهرات و جنایات این رژیم را محکوم کردند. در دانشگاه بیروت هم دانشجویان با آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی علیه این رژیم شعار دادند و از مقاومت فلسطین حمایت کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت حکم اعدام بابک زنجانی نقض و به 20 سال حبس تبدیل شد. آقای جهانگیر افسود با توجه به همکاری متهم در استرداد اموال و جبران خسارت وارده، درخواست عفو بابک زنجانی مطرح و با آن موافقت شد. بابک زنجانی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از 10 سال پیش تا کنون در زندان به سر می‌برد. پیشتر قوه قضاییه اعلام کرده بود بنابر کارشناسی‌های صورت گرفته، اموالی که از بابک زنجانی به کشور بازگشته کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او را می‌دهد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده چای دبش گفت برخی عوامل اصلی پرونده بازداشت شدند و بازپرس پرونده تحقیقات جامع و مفصلی انجام داده است.
بعضی از افراد در این ارتباط بازداشت شدند، از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شد خب و برخی با قرارهای لازم آزاد شدن. پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که موضوع جدیدی کشف شد، یعنی جرم جدید کشف شد و اون این بود که تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف گردید که چون موضوع جدیدی بود لازم بود که در این خصوص هم از متهمان تحقیقات به عمل بیاد. که
متخصصان شرکتی فناور موفق شدند به دانش فنی تولید ماده اولیه انواع سازه‌های بازی دست یابند. طول عمر بالا، قیمت ارزان‌تر در مقایسه با نمونه خارجی و استفاده نکردن از مواد حساسیت‌زا از جمله ویژگی‌های این محصول ایران ساخت است.
موارد نمونه هایی از معایب سازه های بازی بیرونی است. مولایی فناور:
سازه های قدیمی که داخل ایران داشت استفاده می شد، سازه هایی بود که بعد یک مدت سفیدک می زد، رنگ پریدگی داشت.
سلطانی فناور:
به مرور زمان از طریق آفتابی که بهش می خوره ترک ور می داره.
برای پوشاندن این معایب کسب دانش فنی در ماده اولیه و استفاده از فناوری های بروز لازم است.
ضخامت پلی‌اتیلن ها منجلب بدون که از 6 الی 15 میلی متر.
سلطانی مدیرعامل یک شرکت فناور:
موادی که در این محصولات استفاده میشه اشعه ضد یووی آفتاب داره و در دمای بالای 60 درجه مقاومت داره، طول عمر بین 7 تا 10 سال.
مولایی فناور:
رنگ کوره الکتروستاتیک رنگی هستش که به شدت مقاومت بالاتری داره در برابر گرما و سرما و ضد حساسیت هم هستش.
ماده اولیه‌ای که به کفپوش‌های پارک هم قابل تزریق است و در فرایند تولید آن را به سطحی شفاف و نرم تبدیل می‌کند. سلطانی مدیرعامل یک شرکت فناور:
حتی داخل این سازه‌های پلی‌اتیلنی سبک تولید به شکلی هستش که کدر نیست، شفافه و راق صافه و این آسیب به بچه ها نمیزنه.
کسب دانش فنی در دستور ساخت این محصول باعث شده تا محصول هم عمرش افزایش پیدا کنه، هم گرمای بالاتری رو هم تحمل کنه. مولایی فناور:
که این پلتفرم هم نرمیه خیلی خاصی داره، همین که بسیار مقاوم در برابر گرما و سرما هستش که باعث ترک خوردگی این پلتفرم ها نمیشه.
سلطانی فناور:
مواد اولیه هر کدوم از این آیتما با هم متفاوته. ما اصلا پیشنهاد میدیم برای فضاهای باز از تایل گرانول استفاده بشه، برای فضاهای سرپوشیده حتما بعد از تاتامی استفاده بشه.
کسب دانش فنی و ساخت تجربه